تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیون، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست.
غزنی برای مسافران و علاقمندانش جاذبه های فراوانی دارد.
صنایع دستی در این ولایت از جمله پستین دوزی، مسگری، زرگری، پشمینه بافی و خامک دوزی نیز از جمله صنایع دستی می باشد که مردمان این ولایت مشکلات اقتصادیشان را از این طریق برطرف می کنند. شهر غزنی که زمان مرکز فرمانروایان و تولد پادشاهان غزنوی بوده است، امروز با واسطه آثار تاریخی و باستانی شکوهمند و وجود مردان نام‌آور بزرگ در این ولایت نه تنها شهرت داخلی بلکه در سطح بین المللی نیز شناخته شده است و در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده است. اگر دیدن آثار تاریخی و باستانی برای شما هیجان انگیز است، حتما به ولایت های غزنی سفر کنید و از زیبایی های این ولایت لذت ببرید. ما منتظر نظریات خوبتان هستیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان ارجمند، سفر و چکر در ولایت غزنی فرصت‌های بسیاری می‌خواهد که انشاءالله توفیق این مهم را پیدا کنیم و همسفر ما شوید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 6:55 دقیقه رسیدیم و دعوت میکنیم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عید سعید قربان را هم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات که امروز در برنامه انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. بازگشت سرپرست وزارت دفاع طالبان از قطر. و احتمال از سرگیری پروازهای امارات متحده عربی و ترکیه به افغانستان. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که در سفرش به قطر با مقامهای این کشور بر روی همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کرده. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از بازگشت از قطر در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که از مقام‌های قطری برای تأمین مالی نیروهای طالبان کمک خواسته، چرا که یک کشور اسلامی است، و افزود که ساخت پاسگاه‌های امنیتی و همکاری‌های فنی برای حفاظت از مرزها هم از دیگر خواسته‌های او از قطر بود. مجاهد تصریح کرد تلاش‌هایی وجود دارد تا یک پارچگی ما را بر هم بزنند، پس در این شرایط لازم است تا یک دست شده و نگذاریم اتفاق و اتحاد ما از بین رود. ما افغان‌ها باید گذشته را فراموش کرده و با یک عزم اراده قوی مصدر خدمت به کشور خویش شویم. ملا یعقوب همچنین در مورد دیدارش با امیر قطر درباره صدور ویزا به افغان‌ها نیز گفت: مشکلات افغان‌ها در قسمت صدور ویزا را با امیر قطر شریک ساختیم که خوشبختانه وعده همکاری داده شد. سرپرست وزارت دفاع طالبان در اولین سفر رسمیش در تاریخ 15 سرطان عازم قطر شد. او در این سفر با امیر قطر، رئیس ستاد ارتش و سایر مقام‌های قطری دیدار کردند. بعد از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، مقامات این گروه سفرهای زیادی به قطر داشتند، اما این برای نخستین بار بود که ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان به قطر سفر کرد. مقام های قطری در دیدارهایشان با سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دوحه درباره اهمیت به میان آمدن یک مصالحه ملی در افغانستان، تأمین حقوق شهروندان افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کردند. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که سفرهای متعدد طالبان به قطر با چه اهدافی انجام میشن؟
است. هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی و انتقادها بسیار جدی است. یقینا هیچ دولتی از جمله حکومت طالبها هم نمیخواهند که با چنین وضع ادامه بدن. طبعا باید کنار بیان و یکان شرطی که فشارهای غربی دارن از جمله آمریکا به نحو باید تحقق بیفته تا دولتی از اینا به رسمیت شناخته شود. اما آنچه که ادعا میشه در مورد دولت فراگیر، البته ادعای بسیار منطقی نیست از جانب غرب که در او رابطه بخواهی افراد اشخاص شناخته شده را یا مایشی را بر دولت تعمیل بکنه. این را فکر نمی کنم که باز بپذیرند. شاید در یک مورد با بعض تغییرات در مقام های طالب ها شاید تغییرات اینا هم بیارند، ولی به هیچ صورت فکر نمی کنم که مقامات را که آمریکایی ها می خواهند نصب بکنند در اینجا ای تحقق بیارند. یقینا فرمان طالب ها هر کدام صلاحیت های خاص خود را داره، اما ممکن است که به خاطر که چهره نخبه است وزیر دفاع طالب ها، به این خاطر شاید مذاکرات در مورد دست شناختن و نزدیک شدن با کشورهای از جمله امریکا که قبلا نفر اول طالب ها هم در مورد دوستی و مناسبات خوب با امریکا حرفایی داشت، بنام شاید به خاطر باز هم نزدیک شدن رابط بهتر رفته باشند.
سفر ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان به قطر ای پرسش را در اصحان مطرح کرد که چرا این بار یک مقام نظامی به قطر سفر کرده. برنا صالحی، کارشناس افغان و آگاه روابط بین الملل، در پاسخ به این پرسش گفت:
یک تعداد از رهبران انگشمار البته در امارت اسلامی و تحریک طالبان وجود داره که اونا در بخش ها و زمینه های مختلف صاحب صلاحیت هستند، صاحب رأی هستند و از اینمو ارکان امارت اسلامی در موضوع تصمیم گیری باشه یا مشورتی باشه یا سیاست های کلان داخلی و خارجی امارت اسلامی باشه، اونا جایگاهشان حائز اهمیت است و قابل ملاحظه که از جمله این رهبرا یکی هم آقای ملا محمد یعقوب هست، در پهلویی که سمت وزارت دفاع داره از رهبران تراز اول امارت اسلامی محسوب میشه. من فکر میکنم که با توجه به میزبانی قطر از مذاکرات امارت اسلامی یا طالبان با ایالات متحده امریکا و همونطور میانجیگری قطر در گفتگوهای طالبان با هیئت‌های ایالات متحده امریکا و نهایتا لابی که قطر میکنه برای این حاکمیت تا این از مرحله عدم شناسایی و از مرحله حاکمیت یک گروه به یک حاکمیت دولتی مبدل شود، ایجاب میکنه تا با مقامات ارشد طالبان به شمول آقای مجاهد مشوره های لازم رابطه و یک سری توقعاتی که دنیا برای برسمیت شناسی حاکمیت اینها داره را قطر برشان منتقل بکنه. وقتی شما میبینین اینا از مسئله حقوق بشر حرف میزنن با سرپرست وزارت دفاع یک کشور یا از موضوع حکومت همشمول آشتی ملی، معنایشی است که دنیا یک حاکمیتی که تنها از یک گروه ساخته شده باشه ولو این 100% خاک کشورم در اختیار خودش داشته باشه را اگر برسمیت هم بشناسه سایر طرف ها را در قضایای کشور فراموش کرده نمیتونه. شما از هر کشوری، از هر سیاست مدار و کارشناس در سطح نظام بین الملل در ارتباط به حل قضیه افغانستان اگر بپرسید، نه امروز بلکه از 43 سال به این طرف، یکی از گفته های شانی است که حل مسئله افغانستان در گروه یک اجماع ملی در داخل افغانستان از طریق یک تفاهم ملی و یک آشتی. در صورتی که یک چنین چیزی نباشه، ما تجربه های بسیار را داریم، گروه های که آمدن به زور تفنگ یا به اصطلاح ترفند دموکراسی غربی یا به هر شکلی قدرت زعامت را گرفتن، ولی اینمو پروسه که به سمت یک آشتی ملی واقعی باید میرفت را یا از نظر دور انداختن یا سبوتاژ کردن، بناهن به نتیجه که لازم بود نرسیدیم. من فکر میکنم قطر این واقعیت ها را میخواهد که به طالبان بگویه و کار خودش را در چانه‌زنی با ایالات متحده امریکا و غرب به ارتباط شناسایی امارت اسلامی در آینده آسان بکنه. منافع خود قطر در این است که هم ایالات متحده امریکا ازش راضی باشه با توجه به اون رابطه که میان قطر و ایالات متحده امریکا است. یک بحث بسیار مفصل است. از طرف دیگر من حیث یک شریک استراتژیک با امارت اسلامی یا طالبان، قطر میخواهن نشان بده و یا میخواهد خیالش راحت شبه که امی کاری را که در افغانستان تا نیمه را رسانده و سرمنزل مقصود هم برسانه. از نظر نظامی حالا آمدن حاکمیت را طالبان در افغانستان تصاحب کردن، اما از نظر سیاسی راه طولانی اینا به اون موفقیت اساسی دارن که بدون حمایت، مشوره و سپورت شرکای نظیر قطر این راه را به تنهایی به نظر ما پیمودنش برای امارت اسلامی سخت است.
خب اظهارات برنا صالحی، کارشناس افغان و آگاه روابط بین الملل را در مورد علت سفر ملا یعقوب مجاهد به قطر شنیدیم. پرسش دیگه‌ای که همواره مطرح می باشه ایست که قطر در افغانستان به دنبال چیست؟ عزیز احمد فانوس در پاسخ به این پرسش گفت:
قطر بیشتر حال امو سیاست امریکا را دنبال میکنه و تقریبا نماینده شده در منطقه، چنانچه قبلا هم مهاجرین افغان از طریق قطر با امریکا رفتن و پذیرایی خوب هم شدن، کسانی که میمانای خاص امریکایی ها بودن و تقریبا شرایط خوب بر از اونا معیا ساخت. خب بعدا هم آنچه میگفت قطر تقریبا نمایندگی از امریکا بود و به گونه سفیر امریکا قلمداد میشد در منطقه، بنان عرفای امریکا را میزنه و نمایندگی از اون میکنه و تایید خوب امریکا در منطقه است. فکر میکنم از این طریق میتونه امریکا زیادتر نظر به اینکه ایجا نمایندگی نداره در داخل افغانستان، از این طریق بتانه که امو حرفای خود را بقبولانه بالای طالب.
وزارت حمل و نقل دولت موقت طالبان از احتمال از سرگیری پروازهای امارات متحده عربی و ترکیه به افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت‌های هواپیمایی العربیه، فلای دبی و یک شرکت هواپیمایی ترکیه برای آغاز پرواز به کابل ابراز تمایل کردند. طالبان گفته که نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی این کشورها چندین بار به کابل سفر کرده و برای از سرگیری پروازها با مقامات افغانستان رایزنی کردند. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت حمل و نقل طالبان، در این خصوص گفت شرکت‌های خارجی مانند فلای دبی، امارات، ترکیش ایرلاین پیش از این هم چندین پرواز را به کابل انجام دادند و افزود گفتگوها در این زمینه در جریان بوده و به زودی پروازها آغاز خواهد شد. آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان می‌دهند که سرمایه گذاران افغانستان در ابوظبی، دبی، شارجه و دیگر شهرهای امارات متحده عربی بیش از ده‌ها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند و با از سرگیری پروازهای خارجی احتمال سرمایه گذاری در داخل افغانستان افزایش خواهد یافت. اتاق تجارت افغانستان هم گفته که از سرگیری پروازهای خارجی بر افزایش صادرات محصولات افغانستان تأثیر مهمی خواهد داشت. پیشتر رویترز گزارش داده بود که طالبان قرارداد جدیدی برای مدیریت فرودگاه کابل که پیش از این قرار بود به ترکیه و قطر واگذار شود با امارات متحده عربی امضا می‌کند. رویترز همچنین نوشته که بر اساس این توافق قرار هست هواپیمایی امارات که تاکنون و به دنبال قدرت گرفتن طالبان به کابل پرواز نکرده، پس از نهایی شدن این قرارداد پروازهای خودش به کابل و سایر شهرهای افغانستان آغاز بکنه. قرار بود که مدیریت فرودگاه کابل که مهمترین ارتباط افغانستان محاصره شده در خشکی با دنیای بیرون هست، در برهه‌ای به صورت مشترک با قطر، امارات و ترکیه واگذار شود، اما طالبان تصمیم گرفته که مدیریتش تنها به امارات واگذار بکنه. جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس حوزه هوانوردی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و تبریک عید سعید قربان خدمت شما و شنوندگان شما دارم. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم عید سعید قربان را. خب آقای احمدیار، صحبت از احتمال از سرگیری پروازهایی از امارات متحده عربی و ترکیه به داخل افغانستان هست و گفته میشه که اگر این پروازها برقرار شود، به هر حال روی شرایط اقتصادی افغانستان تأثیر خواهد گذاشت و صادرات افغانستان افزایش خواهد داد. ارزیابی شما رو بشنویم.
قطعا خبر میتونه خبر خیلی خوبی باشه، انشاءالله که به عمل بپیونده. بله. و این نشان از نوعی امنیت میده. بله، اگر برقراری پروازهای خارجی در کابل از سر گرفته بشه و هم شرکت های مهم مثل امارات اگر پلن بکنن و در واقع در برنامه پروازی خود کابل این میشه و امیدوار باشیم به رونق اقتصادی و باز شدن درهای مجدد افغانستان به روی دنیا و ترانزیت مسافر و به تب به حال کالای تجاری. بله. این میتونه یک خبر بسیار مسرت بخش باشه در حوزه فعلی افغانستان.
بله، چقدر احتمال میتین که این پروازها شروع شوه؟
ولاد این باز برمیگرده و رسمیت شناختن جامعه جهانی از دولت طالبا، این که چقدر اینا مصمم باشن این اتفاق باید در آینده نزدیک ببینیم. با توجه به که در خبرها هم آمد و اعلام کردن که قرار قرارداد امنیتی میدانهای افغانستان از جمله کابل با امارات امضا بشه، خب این یک نشانه خوبی میتونه باشه. قطعا چه که میکنم دیگه جامعه جهانی باید به یک سمتی برن که تکلیف رسمی شناختن دولت افغانستان و دولت طالبان در واقع مشخص بکنن که اگر قرار باشه اینا به رسمیت بشناسن و پروازها جریان پیدا بکنه، خب این اتفاق در آینده نزدیک خواهد افتاد یا شاید هم به صورت یک شانتاژ خبری باشه فعلا و هیچ اتفاق خاصی چنانچه در این ده ماه گذشته یا 11 ماه گذشته اتفاق نیفتاده، شاید هم همچنان ما در یک به حساب پیتر خبری فقط مواجه باشیم.
بله، خب در اون تحولاتی که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و زمانی که طالبا کابل گرفتن، آسیب هایی به زیرساخت های فرودگاه کابل وارد شد، اینا ساخته شده که میخوای پروازها برقرار شود یا ای که خواهند ساخت؟
ببینید، تا حدودی زیرساخت ها مهیا هست ولی نه برای اجرای پروازهای بین المللی شرکت های استاندارد و 5000 و معتبری مثل امارات یا ترکیش ایرلاینز یا العربیه، تو اینا از استانداردهای خاص خود برخوردارن. فعلا فضای در واقع هوایی افغانستان کنترل نمیشه، بسیار ناامنه. این تازه ساخت ها آماده نشه و او شرکت اماراتی تقبل نکنه و به حال طول میکشه، به این سرعت امکان پذیر نخواهد بود و هزینه هنگفتی هم خواهد بود تا کنترل فضای هوایی افغانستان ما شاهد باشیم که شرکت ها بتونن افغانستان آدید کنن و تایید کنن و بتونن انشاءالله پروازها رو شروع بکنن.
بله آقای احمدیار، خب شما در کنار اینکه در حوزه هوانوردی تخصص دارید، خب از کارشناسان اقتصادی هم هستید و ما بعضا در حوزه اقتصادی هم با شما صحبت میکنیم و نظرات ارزشمند شما رو میشنویم. صحبت سر این بود که اگر پروازها برقرار شود، به هر حال روی اقتصاد افغانستان تأثیر میگذاره، که شما هم ابراز امیدواری کردید که چنین اتفاقی بیفته. در کنار این که بحث پروازها مطرح هست و قطعا روی رونق اقتصاد در داخل افغانستان یا هر کشور دیگه‌ای به هر حال نقش داره، چه مؤلفه‌ای دیگه میتونه مطرح باشه که اقتصاد افغانستان را بتونه رونق بده و از این وضعیت بسیار نابسامانی که داره نجات بده؟
ببینین، مؤلفه میدان هوایی در هر شهر و کشوری، یعنی توسعه یافتگی، یعنی امنیت، یعنی گسترش جریان اقتصادی. وقتی یک شهر دارای یک میدان هوایی میشه، یعنی این شهر پتانسیل و ظرفیت از این پیدا کرده که یک توسعه اقتصادی در این صورت بگیره. خب کشور مثل افغانستان که انحصار در خشکه هست، خب از اهمیت بسیار به سزای میدان‌های هوایی ما برخورداره. تعطیل بودن میدان‌های هوایی و قطع بودن خطوط هوایی در افغانستان، یعنی هر دولتی که باشه منجر به سقوط میشه، چون راه دیگه‌ای نداره که راه ارتباطی با دنیا از طریق هوایی امکان پذیر میشه. این یعنی اقتصاد، جریان اقتصادی و بزرگترین مؤلفه در واقع که میتونه جریان اقتصادی و ترددها زیاد بکنه، این میدان‌های هوایی هستن و باید این اتفاق بفته. و ما امیدواریم انشاءالله که با این در واقع خبرهای خوشی که میشنیم، اگر این اتفاق بفته که این امنیت بیه، یعنی میدان هوایی باز مستقیما مساوی میشه با امنیت اقتصادی، چون به هر حال برقراری پروازهای خارجی یعنی شریان اقتصادی، یعنی امنیت اقتصادی جهانی، نه برای او کشور تنها، و باز شدن درهای اقتصاد و روی دنیا توسط دو کشور میشه.
بله آقای احمدیار، خب شما در جریان هستید که بنا بود که مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان به قطر و ترکیه واگذار شود، اما طالبان در یک چرخشی به سمت امارات بناست که اینو به امارات عربی متحده واگذار بکنه، خصوصا میدان هوایی کابل را. به لحاظ اقتصادی چقدر این مسئله اهمیت داره؟ آیا واقعا تفاوتی بین امارات متحده عربی با قطر و ترکیه وجود داره؟
قطعا تفاوت که بین قطر و امارات وجود داره، چون امارات سالهای سال به عنوان یک هاب منطقوی در حوزه هوانوردی و ترانزیت مسافر و کارگو داره فعالیت میکنه و قطر تازه داره وارد این بازار میشه. این تفاوت بین قطر و امارات. و این که چرا ترک ها نیامدن و که شاید ترکیه در واقع باید که اسمی برده میشد و در مذاکرات هم بودن و صحبت های اولیه بودی، باید ببینیم که چه اتفاقاتی در پشت پرده افتاده که هنوز در واقع ترک ها نتونستن از این میدان برنده بیاین و اماراتی ها آمدن. قطعا امارات میتونه به عنوان یک کشوری که تجربه حداقل دو دهه یا قریب به 3 دهه ها به منطقوی داره در حوزه مسافر و کارگو، میتونه خیلی راهگشا و از تجربیات خوبی میتونه برخوردار باشه، گرچه که خب سیستم های اونها هم سیستم های غربی در واقع مدیریت میکنن، ولی میتونیم برای کشور ما که در حال حاضر از همه چیز محرومه، امیدوار باشیم که باز یک کشوری است که حداقل با 3 دهه تجربه عملی هاب منطقی در حوزه بار مسافر و ترانزیت منطقی داره فعالیت میکنه میتونیم.
یعنی آقای احمدیار، این که این چرخش به سمت امارات ایجاد شده، در نهایت به لحاظ اقتصادی به نفع افغانستان خواهد بود؟
قطعا نسبت به قطر میتونه بیشتر به نفع افغانستان باشه. بله قطعا از بین قطر و امارات به نظرم انتخاب خوبی میتونه باشه، اگر واقعا انتخاب دولت طالبان به لحاظ توسعه اقتصادی و جلب و جذب توجه جهانی باشه، امارات میتونه موفق‌تر از قطر باشه و میتونیم مایر به فال نیک بگیریم که حداقل پیشرفت زودتر در افغانستان شاهد باشیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. تشکر از شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی و همینطور کارشناس مسائل اقتصادی. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سری به این سایت بزنید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. همینطور میتونین که برنامه‌ای که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. سازمان ملل متحد آوارگی بیش از 27 هزار تن از افغان‌ها در ولایت سرپل تأیید کرد. جنگ بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی مجاهد، فرمانده سابق این گروه از قوم هزاره و رئیس پیشین اداره اطلاعات در ولسوالی بنخاب در ولایت سرپل، مردم را به فرار از میانه نبردها وادار کرده بود که برخی تا هنوز به مناطق خودشان بر نگشتند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده که در پی تهاجم نیروهای طالبان به ولسوالی بنخاب 27 هزار نفر آواره شدند. این دفتر با اشاره به فرار خانواده‌های ساکن بنخاب به ولایت همجوار در شمال و ولایت بامیان در مرکز افغانستان افزود تأمین مواد غذایی و سایر کمک‌ها برای بیش از 10,000 نفر در بلخاب را در دستور کار خودش قرار داده. در همین حال خبرگزاری صدای افغان گزارش داد که منابع محلی آوارگی 200 خانواده ساکن یک روستا در سرپل تأیید کردند. به گفته این منابع، اهالی این روستا از بیم تعرض و انتقام‌جویی نیروهای طالبان خانه‌هایشان را رها کرده و به کوه‌ها و دره‌ها پناه برده‌اند. خب گفته میشه که صدها خانواده دیگه هم به دامنه‌های کوه پناه بردن و در این روزها بدون داشتن سرپناه، لباس و مواد غذایی به سر میبرند. نسیمه، یکی از بیجا شده های منطقه گلورز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، گفته که حدود 15 روز است که مهاجر شدیم به کوه ها و به این قریه. در چند شبی که در کوه بودیم حدود 10 تا 15 طفل بر اثر سرما فوت شدند و چندین کودک دیگه هم همین حالا سینه بغل شده. او از نهادهای ملی و بین المللی میخواهد که این خانواده های بیجا شده را در بخش های تامین لباس، مواد غذایی و کمک های صحی همکاری بکنم. جنگ در ولسوالی بلخاب هزاران خانواده را آواره کرده. تا کنون هیچ نهادی برای این بیجا شده ها کمک نکرده. در تازه ترین مورد، جمهوری اسلامی ایران یک محموله کمکی را برای این بیجا شده ها ارسال کرده. با این حال اخیراً والی بامیان که به منظور بازدید از بیجا شده های ولسوالی بلخاب با برخی از نقاط ولسوالی یکاولنگ سفر کرده بود، هر گونه ادعای بیجا شدن افراد از ولسوالی بلخاب را رد کرده و این ادعاها را بی اساس خوانده. گل محمد مختاری، فعال فرهنگی و سیاسی و از باشندگان بلخاب، در مورد آخرین وضعیت بلخاب و آوارگان این منطقه بر رادیو دری گفت:
باید عرض بکنم در حادثه بلخاب که یک حادثه شدیداً دلخراش بود که در حقیقت یک اختلاف درون گروهی خود طالبان بود و نزاع یکی از فرماندهان طالبان با خود طالبان، در واقع با حکومت امارت اسلامی طالبان، اما آسیب و پیامدها و تبعات خشونت آمیزی او را مردم تحمل کردند و این امر سبب شد، این نزاع و اختلاف سبب شد که لشکرکشی غیر منتظره در بلخاب صورت بگیره. از سه محور، از محور ولایت سمنگان، از نقطه دریسوف وارد بلخاب شدن، از محور خود سرپل، از ولسوالی سنچارک وارد شدن و از محور بامیان، از ولسوالی یک کولنگ نیرو وارد کردند و در یک محاصره بسیار شدیدی مردم بلخاب قرار گرفت. علی رغم تلاش هایی که از سوی خیرخواهانی مردمی صورت گرفت، متاسفانه کار به جنگ کشیده شد و در این جنگ چون آمار دقیق هنوز هم روشن نیست، ولی اونی که تقریبا متعادل هست و تا حدود مطمئن تر هست بین 50 تا 60 نفر کشته شده که از مردم بلخا، و این که کشته های خود مهاجمین یعنی از نیروهای طالبان چی مقدار بوده دقیق معلوم نیست، اونها کشته های خودشان رو بردن، اما اون مقداری که از نیروهای مردمی و از مدافعینی که در بلخا بودن کشته شدن بین 50 تا 60 نفر گفته شده که اینها شهدایی بودن که خب به خاک سپرده شده. نکته دوم، بعد از اینکه جنگ خاتمه پیدا میکنه و طالبان مسلط میشه، گزارش دقیق و مطمئنی به دست نیامده که اونها مردم را گرفته باشن، دستگیر کرده باشن، از خانه هایشان و بعد به رگبار بسته باشن و به قتل رسانده باشن. کشته ها همون کشته هایی هستن که در هنگام جنگ و در موقع در کوران جنگ بالاخره اینها به شهادت رسیدن و به قتل رسیدن. طبیعی بود که چون مردم احساس بسیار خطر ناگواری کرده بودن، اکثر قرا و قصباتی که در خود مرکز و پیرامون مرکز بود اینها تخلیه شدن و مردم آواره شدن. این آوارگی ها به چند دسته می شود اینها را تقسیم کرد که بخش از اینها از مرکز و قریه های مجاور مرکز که محل درگیری و جنگ بود به قریه های دورتر مهاجر شدن. خب یک بخش از مهاجرین را اینها تشکیل میده که به جای دورتر یا به روستاها و قریه های دورتر اینها مهاجر شدن. یک بخش از مهاجرین که اینها به کوها و دره های خارج از روستاها در بیابانها و بندها اینها مهاجر شدن، و دسته سوم هم که اینها توانستن خودشان را به شهرهای مجاور برسانن مانند مزار شریف یا مانند بامیان. خب اونهایی که به شهرستانها خودشان رساندن مثل بامیان یا مزار، بعضا از سوی مؤسسات خیریه و اینجاهایی که وجود داشته تا حدود مورد توجه قرار گرفتن، با اونها کمک رسانی صورت گرفت، و اونهایی که در کوه و کمر و در دره‌ها و ارتفاعات پناه برده بودن اینا بسیار دچار مشکلات شدید بودن، رسیدگی به اونها صورت نگرفت چون در اونجا امکان رسیدگی برای اونها فراهم نبود. گزارش شده که تعداد از خانم‌ها در اون بیابان‌ها و در اون دره‌ها وضع حمل کردن و دچار بیماری‌های مختلف شدن و خب مصیبت‌ها و مشکلات عدیده‌ای را اونها تحمل کردن چون دسترسی به امکانات نداشتن، اون مقدار امکانات با خود نتوانستن حمل بکنن که کفایت خودشان و بچه‌ها و خانواده‌هایشان را بکنه. اینها در مشکلات بسیار شدیدی قرار گرفت، مؤسسات هم به اونها دسترسی نداشتن. خب اینها مشکلات زیادی را تحمل کردن، اما بعد در مرور زمان وقتی اوضاع تثبیت شد، از سوی طالبا اطمینان داده شد که مزاحمتی صورت نمیگیره، صرفا به بعضی از نظامیانی که بالاخره به نحوی درگیر بودن به اونها گفته شد که اسلحه های خودشان را تسلیم بکنن، دیگه کاری به اونها ندارن. این هم سبب شد که تا حدودی یک فضای اطمینانی فراهم بشه و تعداد زیاد مردم برگشتن. اون مردمی که به همین اطراف رفته بودن یا جابجا شده بودن به قرا و قصبات دیگر در مرور زمان برگشتن. البته بعضی از خانواده ها هنوز هم برنگشتن، بعضی ها که به شهرستان های دیگر رفتن، بعضی ها در مسیر هجرت به سمت ایران و پاکستان بودن، اونها خب مسیرشان دارن ادامه میدن. به هر حال درسته تعداد زیادی از مهاجرین برگشتن یا در حال برگشتن به خانه و کاشانه خودشان هستن، ولی خب یک عده هنوز بر نگشته و مشکلات هنوز ادامه داره. خب از لحاظ کمک رسانی هم ظاهرا جمهوری اسلامی ایران هم یک سلسله کمک هایی را اختصاص داده به این امر و کمک ها از طریق مزار شریف فرستاده شده به سمت بلخاب، ولی خب آیا که اینها کافی باشه یا نباشه و بحث علاهده است. در هر صورت کمک رسانه ها آغاز شده ولی مشکلات هنوز ادامه داره. از این جهت مخصوصا که در فصل شدت کار مردم بود و محصولات مردم آسیب دید، باغات مردم آسیب دیده، خواهی نخواهی از این حیث هم مردم دچار ضرر و زیان اقتصادی شدن. خب در حین درگیری ها خب بعضی مغازه ها آسیب دید یا بعضی خانه ها آسیب دید. البته این که بگیم اونها اقدام با آتش زدن خانه ها یا مغازه ها کرده باشه، این گزارش چندان دقیق نیست، بلی در هنگام درگیری خب گلوله هایی که اصابت کرده خب باعث آتش سوزی های هم در مغازه های مردم و خانه ها بعضا صورت گرفته. فعلا هم خب وضعیت تثبیت شده است، اما نیروهای طالبان مستقر هستند. البته اون نیروهایی که آمده بودن قسمت اعظمشان برگشته با سلاح ثقیلشان، ولی یک تعداد نیروی بیرون از بلخاب اونجا مستقر هستند. باید حکومت ای درک و فهم را داشته باشه که مردم بلخاب هیچگاه بنای جنگ نداشت، و چنانچه اگر واقعا مردم تصمیم به جنگ اگر می گرفتن، تصمیم قطعی جنگ می گرفتن، خود طبیعی بود که جنگ حتما ادامه پیدا می کرد و این جنگ به این شکل خاتمه پیدا نمی کرد که ایره باید حکومت درک کرده باشه. لذا باید شرایط مردم را فهم بکنه، درک بکنه و مشکلات از بالای مردم برطرف بسازه.
خب صحبت های گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی و از باشندگان بلخاب رشنیدی در ارتباط با آخرین وضعیت بلخاب، و همینطور که متوجه شدید هنوز هم تعدادی از مردم آواره هستند، به خانه های خودشان برنگشتند و اینا دوچار مشکلات عدیده‌ای هستند. امیدواریم که هرچه سریعتر کمک رسانی به اینها صورت بگیره که از این مشکلات رها شوند. نوزدهمین سالگرد تأسیس خانه ادبیات افغانستان با حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و ایرانی در تهران برگزار شد. حاضران در این نشست اهمیت این نهاد فرهنگی بر جامعه مهاجران افغانستانی ساکن ایران را بررسی کردند. محمد صادق دهقان رئیس خانه ادبیات افغانستان در این نشست گفت که خانه ادبیات در حالی نوزدهمین سال تأسیس خودش را سپری می‌کند که حاصل فعالیت‌های این مجموعه از زمان تأسیس تا به حال برگزاری 9 دوره جشنواره قند پارسی، 7 نشست روایت همدلی بین ملت ایران و افغانستان و همچنین چاپ نشریه کتابنامه بوده. انشاءالله فردا سعی می‌کنیم که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و با جناب آقای محمد صادق دهقان صحبتی صورت بگیره. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول شطاعت و عبادتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما مؤمنان خداجو. بنده شجاعی هستم، در استودیوی خبر رادیو دری از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان از عملکرد طالبان در نهادهای دولتی و به طور کلی اداره کشور انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، در پیام این شورا که دیروز شنبه به مناسبت عید قربان منتشر شده آمده است، طالبان به نام حاکمیت دین تمام آزادی‌های انسانی را از مردم سلب کردند. این بیانیه تصریح کرد مردم عید قربان را در حالی تجلیل می‌کنند که طالبان در بیش از 10 ماه گذشته صدها فرد ملکی بیگناه را تیرباران و هزاران خانواده را در بلخا، پنشیر، اندراب و شمار دیگری از مناطق کشور آواره کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید کرد مردم آزاده و مقاوم افغانستان حضور از طریق رسانه‌ها انزجار و نفرت خود را به این حاکمیت نامشروع ابراز می‌کنند. این شورا با حضور شماری از چهره‌های سیاسی خارج‌نشین ضد طالبان از جمله مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان ایجاد شده است. منابع محلی در ولایت بغلان از درگیری گروهی که خود را وابسته به جبهه مقاومت خواندند با نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته این منابع درگیری روز گذشته ساعتها ادامه داشته، اما حکومت محلی درباره این درگیری هنوز جزئیات ندادند. سمی خبری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان ساعتی قبل درباره این درگیری چنین گفت:
دیروز گروه مربوط به جبهه مقاومت که خودشان شاخه از چریکهای جبهه مقاومت مینامند، در ولسوالی خوست و فرینگ ولایت بغلان بالا یکی از پاسگاه‌های نیروهای طالبان حمله کردند. منابع محلی که ما باشان تماس گرفتیم این خبر را تایید کردند، گفتند که این درگیری ساعت‌ها دوام پیدا کرده، اما حکومت محلی در بغلان هنوز در خصوصی این حمله چیزی نگفتند و همچنان منابع محلی و حکومت محلی از تلفات جامانده یا خسارات وارد شده در این درگیری چیزی تانوز در رسانه ها نگفته و هیچ چیزی هم هنوز منتشر نشده. ما صبح این روز با منابع محلی که در خوست و فرینگ ولایت بغلان بود صحبت کردم، اونا هم این درگیری در دیروز تایید کردن، گفتن بعد دیروز بالا یک از پاسگاه های طالبان در ولسوالی خوست و فرینگ حمله شده بود از سوی سربازا یا افراد مربوط به جبهه مقاومت، اما هیچ تلفاتی هنوز مشخص نیست که از این دو طرفی درگیر چیسان تلفات یا مجروح اگر باقی مانده باشه هنوز مشخص نشده. متاسفانه
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با افتخار تمام از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 7:30. بارش باران شدید و وقوع سیل در ولایت نورستان افغانستان 9 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، با گفته منابع محلی در جریان وقوع سیل در ولایت نورستان علاوه بر 9 کشته 9 نفر هم زخمی شدند. این منابع ساعت 8 صبح امروز یکشنبه ضمن اعلام آمار تلفات تصریح کردند سیلاب در ولسوالی وامای در این ولایت علاوه بر تلفات خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است. ساکنان ولایت نورستان واقع در شرق افغانستان چندی قبل نیز شاهد بارش شدید برف بودند. دیشب نیز جاری شدن سیل در ولایت غزنی افغانستان 7 کشته بر جای گذاشت. سازمان هواشناسی افغانستان ظهر امروز یکشنبه در مورد بارش شدید باران در 13 ولایت افغانستان هشدار داد. این سازمان خطر وقوع سیل در ولایات بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و قندهار را مردود ندانست.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
معاون ریاست امنیت ملی سابق ولایت بامیان نیز به افغانستان بازگشت. طالبان پس از کسب قدرت و اعلام عفو عمومی از مقامات و شخصیت‌های دولت‌های پیشین افغانستان برای بازگشت به کشور دعوت کرد. تاکنون عده زیادی از این مقامات به افغانستان بازگشتند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جاوید سیغانی معاون ریاست امنیت ملی سابق بامیان به افغانستان بازگشت. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان گفت جاوید سیغانی پس از تلاش و ارتباط مستقیم کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و بازگشت به این کشور مورد استقبال گرم والی بامیان و مسئولین امنیتی قرار گرفت. والی بامیان امنیت سیغانی را تضمین کرد و گفت برای تمام شهروندان خصوصا نظامیان حکومت قبلی هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. از زمان تشکیل کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی شماری از مقام‌های نظام پیشین با کشور بازگشتند و تلاش‌ها برای بازگشت دیگر اشخاص همچنان ادامه دارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، در ادامه برنامه دیروز، امروز هم از شکرگزاری و سپاس با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان همراه، استادان علم اخلاق می گویند شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم نعمتها برای چه هدفی به ما داده شدند و آنها را در جای درست خود به کار بگیریم. به عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمات برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم، راه زیستن درست را دریابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خداوند را کفران کرده ایم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید نعمتهای خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعماتش زیر پا نگذارید. خداوند در آیات از قرآن کریم شمار کمی از بندگانش را شکرگزار می داند. به عبارت در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم، یعنی بندگان صالح و خالص خدا، پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضایل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید روزی یکی از همسران پیامبر به آن حضرت عرض کرد خداوند گذشته و آینده تو را مشمول رحمت خود قرار داده است، چرا اینقدر خود را به زحمت عبادت می افگنی؟ حضرت پاسخ داد آیا بنده بسیار شکر کننده نباشم؟ دکتر صادقی
سلام، حالتون خوبه؟ اولین، اساسی ترین و مؤثرترین قانون یک موفقیت پایدار و همه جانبه شکرگزاری است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در نظمی هدفمند و خارق العاده در کارند تا به من و توی انسان خدمت رسانی کنند. برای قدردانی و سپاسگزاری دنبال دلیل و بهانه نباشیم. همین نفس کشیدن به ظاهر ساده یک دلیل بسیار محکم برای قدردانی و شکرگزاری همواره ماست. یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌ها برای جذب نعمات و برکات حضرت آفریدگار در کائنات و هستی، تقویت همین حس متعالی، مقدس و ارزشمند شکرگزاری است.
با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز هم با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم و آرزومندیم تا پایان همچنان با ما همراه باشید.
پروردگار من ای عشق و ایمانم ای کل احساسم آرامش جانم خیلی دوستش دارم اونم دوستم داره نبود
عزیزان همراه، خداوند حضرت نوح را با صفت شکور یعنی بسیار سپاسگزار می ستاید و می فرماید به حق نوح بنده بسیار سپاسگزار بود. سوره اسراء آیه سوم از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که خداوندا تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد همه از سوی توست، تو یگانه و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست، آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز از شاکران نمونه در قرآن است که در میدان مبارزه با شرک و کفر یک تنه در برابر همه ایستاد و با شکستن بت‌ها نظام توحیدی را بنیان نهاد و از دریای آتش نمرودیان ذره نهراسید و در راه تحکیم پایه‌های دین خدا همه نوع عذاب و آزار را به جان خرید. قرآن کریم آن حضرت را چنین می ستاید: ابراهیم به تنهایی امت بود مطیع فرمان خدا، خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود، سپاسگزار نعمتهای خدا بود، خداوند هم او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد. عزیزان، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر سپاسگزاری در عمل است، یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله سپاسگزاری می فرماید دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و سلام دیگر، بدرود.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.